با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، رادیو جوان، شب بخیر میگیم به شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، شما مهربانانی که مثل همیشه در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو جوان دنبال میفرمایید. اما بشنوید برنامه بعدی رو، دوباره آسمان آبی.
آسمان آبی،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان فارسی زبانان ایرانیان. خیلی خوش آمدید به استودیوی دوباره آسمان آبی رادیوی جوان.
در حال حاضر مصرف انرژی جهان معادل 10 میلیارد تن نفت خام در سال بوده و پیش بینی می شود این رقم در سال 2020 به 14 میلیارد تن افزایش یابد. این ارقام نشان می دهند که میزان مصرف انرژی جهان در قرن آینده عظیم بوده و به تبع این سؤال مهم مطرح است که آیا منابع انرژی های فسیلی در قرن آینده جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تکامل و توسعه خواهند بود؟ صاحبان منابع فسیلی بایستی واقع نگرانه بدانند که برداشت امروز ایشان از ذخایر فسیلی مستلزم بهره‌وری کمتر فردا و نهایتاً تهی شدن منابعشان در مدت زمان کمتر خواهد بود.
خانم و آقایان، خیلی سپاسگزارم که طرفدار دوباره آسمان آبی هستید. خدای کمکمون کن تا از مواهبی که در اختیار ما قرار دادی، خورشید، باد، زمین، گرمای زمین، آب استفاده بکنیم و از ضایعاتی که اطرافمون خودمون تولید میکنیم تا بتونیم انرژی پاک تولید بکنیم. خانم آقایان، اگه حضور ذهن داشته باشید، خیلی خیلی وقت پیش خدمتتون عرض کردیم که سند ملی توسعه انرژی تجدیدپذیر رو با حضور دبیر محترم ستاد توسعه انرژی تجدیدپذیر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری خدمتتون به بحث میگذاریم، صحبت میکنیم، ولی سعادت یار ما نبود تا امروز. امروز موفق شدیم جناب آقای مهندس سیروس وطنخواه، دبیر ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری رو در خدمتشون باشیم در استودیوی دوباره آسمان آبی. آقای مهندس خیلی خوش آمدید، ما خیلی لحظه شماره کردیم تا امروز فرا برسه و توفیق داشته باشیم با شما صحبت بکنیم.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه همکاران خوبتون در برنامه آسمان آبی.
دوباره آسمان آبی آسمان آبی مال یه 50 سال پیش بوده اگه برنامه می بود. الان باید بگیم دوباره آسمان آبی.
همینطوره. و خدمت تمام شنوندگان خوب و عزیز و گرامی این برنامه، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس. عرضم به حضورتون، ما یه سند ملی انرژی پذیر داریم که من خواهش که دارم اینه که اول این سابقه یا تاریخچه این سند رو شما بفرمایید تا بعد سند رو بحث بکنیم، که خیلی هم مهمه. در واقع این نقشه راه متنوع کردن سبد مصرف انرژی در کشور.
خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه در اواخر سال 1393، اگر بخوام دقیق تر عرض بکنم،
بله،
در 19/12/1393 در شورای عالی و راهبردی نقشه جامعه علمی کشور، سندی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، به خصوص با رویکرد دانش بنیان،
بله،
در جلسه 60 این ستاد مصوب شد.
درسته. امیدوارم که انرژی‌های تجدیدپذیر با جدیت، با مدیریت که از عطالی دارید و کمک که همه دوستان میکنن، وارد سبد مصرف انرژی کشور بشه. ولی اما گفتیم سبد منابع اولیه انرژی در کشور، اطلاعات من این اصلاح بفرمایید، هدف گذاری 3% داریم، درسته، برای منابع تجدیدپذیر. از این 3% جایگاه منابع مختلف چیه؟ یعنی ما گفتیم 3% جایگزینی داشته باشیم توی منابع اولیه انرژی با تجدیدپذیرها. چجوری تقسیم میشه این 3%؟
خدمتتون عرض بکنم که در این سندی که راجع به اون صحبت میکنیم، در 9 ماده و 5 تبصره تدوین شده،
بله،
که هر کدوم از این ماده ها در حوزه چشم‌انداز، اهداف کلان، سازگارهای اجرایی و و مسائلی از این دست تقریبا به طور کامل تمام زیرساخت‌های سیاستی توسعه تجدیدپذیرها رو مشخص کرد.
درسته.
کی از این ماده ها در ماده 3 هست، در حوزه چشم‌انداز کاملا تصریح داره که کشور ما در سال 1404،
بله،
تأمین کننده انرژی معادل 3% از عرضه انرژی اولیه کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر باشه. در ماده 5 در بخش اهداف کلان این 3% رو کاملا تفکیک میکنه و روشن میکنه.
درسته.
در بند اولش این ماده کاملا تصریح شده که 10% از نیروگاه‌های کل کشور باید نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشه.
درسته.
در سال 1404 باید تجدیدپذیر باشه. 1.5% از حرارت تجدیدپذیر کشور،
بله،
نسبت به کل حرارت مصرفی کشور باید حرارت تجدیدپذیر باشه.
درسته که این میتونه از روش‌های مختلف باشه.
بله، میتونه از روش‌های مختلف باشه. برآورد ما بر اساس دیتاهایی که امروز در اختیار ما هست، یک چیزی حدود 10,000 مگاوات حرارت تجدیدپذیر.
10,000 مگاوات میشه 1.5%.
بله. در حوزه برق هم اون 10% که عرض کردم،
بله،
بنابر روندی که در حال حاضر وجود داره و افقی که در 1404 دیده میشه، یک چیزی حدود 10,000 مگاوات هم برق تجدیدپذیر خواهد بود.
درست.
اما سند فقط به حرارت و برق بسنده نمی کنه. در بحث سوخت‌های زیستی،
بله،
یا بایوفیول ها هم کاملا تصریح شده که 1404 کشور ما باید بتواند عرضه صنعتی سوخت‌های زیستی با ترکیب 5% اتانول زیستی در بنزین و همینطور 2% گازوئیل سوختی داشته باشه.
گازوئیل زیستی به گازوئیل نفتی.
بله، به گازوئیل نفتی. همینطور در بحث بایوگاز،
بله،
هم کاملا تصریح شده که معادل 2/1000 گاز مصرفی کشور از طریق
گازهای
زیستی تأمین باید بشه. این یک افق و یک چشم‌انداز بسیار بسیار جذاب و بلند پروازانه‌ای برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور هست.
من فکر میکنم، حالا من با تجربه خیلی کم خودم و علم خیلی کم خودم، فکر میکنم این اعداد منطقی دیده شدن، یعنی خیلی نه خیلی بالا دیده شدن، چون
بله،
به میگن سنگ بزرگ علاقه،
بله،
نزدنه،
بله.
این اعداد به نظرم منطقی هن و توی افق 9 ساله، به شرط اینکه من توی یک برنامه هم خدمت یکی از دوستان بودم، گفتم به شرط اینکه این فرایندهای بروکراسی،
بله،
دوباره خفه نکنن یه فرایند، بله، توسعه رو. من میرم ستاد بسیار بسیار داره زحمت میکشه، هم از عطالی هم همکارانتون. امیدوارم که فرایند بروکراسی کل کشور فعالیت شما رو کند نکنه و به شما این قدرت رو بده که با جدیت این برنامه رو اجرا بکنید. خود شما چی فکر میکنید؟ فکر کنید این اعداد چقدر منطقی هست؟
خدمت شما عرض بکنم که وقتی ما به برنامه 4، 5 و 6 نگاه میکنیم، میبینیم که در برنامه پنجم هم که 5 سال هست 5000 مگاوات برق تجدیدپذیر پیش بینی شده بود.
درسته.
لذا عدد 10000 مگاوات برای یک دوره حدود 10 سال کاملا از بابت طول مدت منطقی به نظر میرسه.
بله.
اما به لحاظ اجرا همونجور که شما هم به خوبی اشاره کردید
خشب.
وقتی ما تاریخچه توسعه تجدیدپذیرها رو در کشور نگاه میکنیم کاملا به این نکته میرسیم که متاسفانه موانعی بر سر راه توسعه تجدیدپذیرها وجود داره در کشور.
بله.
خب از مهمترین عواملی که در توسعه تجدیدپذیرها در کشورهایی مثل کشور ما که کشورهای در واقع میشه گفت کشورهای انرژی محور هستند،
نفت خیز بله.
مخصوصا انرژی منبع پایه های فسیلی و همونجور که شما فرمودین کشورهای نفت خیز، وجود منابع خدادادی هنگفتی مثل نفت و گاز متاسفانه باعث شده که منابع تجدیدپذیر در سایه قرار بگیرن، به نوعی توسعه اینها تحت تأثیر حضور این منابع قرار گرفته. هرچند منطقا همه ما اذعان داریم که بشر باید و از تمام منابع مختلف خدادادی که در اختیارش قرار داده شده باید به اندازه و به سهم هر کدوم به شکل منطقی و بدور از افراط و تفریط یا نگاه‌های افراطی نسبت به هر کدوم باید استفاده بکنه.
بله.
خب ما حدود بیش از 20 سال هست که کشور ما در حوزه تجدیدپذیر داره تلاش میکنه، دستاندرکاران مختلف در عرصه برنامه ریزی و حتی اجرایی کردن، پیاده سازی، دولت، دستگاه‌های مختلف، وزارتخونه‌های مختلف کار کردن.
بله.
اما ماحصل این تلاش ها رو وقتی نگاه میکنیم ماحصل اینها اونجوری که باید و شاید مطلوب
رضایت بخش نیست.
بله. کشور ما نیست و آمارها اعداد و ارقام خیلی بزرگی رو نشون نمیدن.
بله درسته.
لذا یک جهش دیگه لازم هست. پایه این جهش نگاه درست به تجدیدپذیر هست. باید نگاه تمامی دستاندرکاران، چه دستاندرکارانی که در عرصه سیاست گذاری هستند، چه اونهایی که در عرصه تصمیم گیری و قانون گذاری هستند، چه اونهایی که در بخشهای اجرایی باید این سیاست ها رو اجرا بکنند، اینها باید نگاهشون نسبت به تجدیدپذیرها تغییر بکنه و اصلاح بشه. ما امروز در شرایطی زندگی میکنیم که محدودیت هایی و ویژگی هایی کم کم داره به ما تحمیل میشه.
بله.
و ما رو به سمتی وادار میکنه که بتونیم از سبد انرژی کشورمون به نحو بهتر و مطلوب تری استفاده بکنیم.
انشالله.
شما میدونید یکی از این عوامل تولید گازهای گلخانه‌ای و بحث‌های زیست محیطی است که امروز نسبت به 20 سال گذشته ای که ما فرض کنید تجدیدپذیرها رو در کشور شو آغاز کردیم و داریم کار میکنیم از اون زمان تا به امروز خیلی جدیت بیشتری گرفته. خب پیمان پاریس رو داشتیم.
بله. که ما اینو خوب آقای مهندس تو 3-4 تا برنامه به حضور آقای دکتر میرآبادی باز کردیم که چقدر این میتونه اثرات اقتصادی داشته باشه و میتونه چقدر جریمه برای ما به دنبال داشته باشه.
گذشته از نیروهایی که مجامع جهانی بر ما وارد میکنن، ما امروز خودمون پدیده زیست محیطی گریبانگیر خودمون هست. امروز کاملا ثابت شده که اثرات زیست محیطی انرژی های تجدیدپذیر قابل مقایسه با انرژی های فسیلی نیست.
بله.
البته عرض من این نیست که ما ارزش انرژی های فسیلی رو نادیده بگیریم. توسعه بشری، جوامع بشری از دیرباز تا به امروز مرهون توسعه انرژی های فسیلی هست. بشر هرچی داشته تا به امروز مرهون خدماتی است که انرژی فسیلی برای اون انجام داده.
بله. صنعتی شدن.
بله. اما امروز لازم هست که ما یک مدیریت جدیدی بر منابع انرژی خودمون، چه فسیلی چه غیر فسیلی، داشته باشیم تا بتونیم مخاطرات زیست محیطی و غیر زیست محیطی اون رو به حداقل برسونیم. در این کار دو وجه لازم و ملزوم هم دیگه وجود دارن، یکی بهینه سازی و بهینه سوزی و بهینه مصرف کردن هست،
بله،
یکی هم توسعه انرژی های تجدیدپذیر هست که در این سند ضمن توجه به اهمیت بهینه سازی ها، این سند قصد داره که کشور رو یک باز آفرینی، یک بازبینی در برنامه ها، یک تحول جدیدی در اجرا و اجرای شدن این اهداف و چشم اندازها و سیاست های بسیار بسیار مترقی که در این سند دیده شده رو پیاده سازی بکنه.
انشالله که این اتفاق بیفته. یک فرصت رو از اتاق فرمان بگیرید اگه موافق باشید آقای مهندس، و دوباره آسمان آبی در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود.
آلاینده های ناشی از احتراق و افزایش غلظت دیوکسید کربن در اتمسفر و پیامدهای آن جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر و تهدیدآمیزی مواجه ساخته است. افزایش دمای کره زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح دریاها و در نهایت تشدید منازعات بین المللی از جمله این پیامدها محسوب می شود. از سوی دیگر اتمام قریب الوقوع منابع فسیلی و پیشبینی افزایش قیمت، سیاستگزاران را به پیشنهاد موازین و سیاستهایی برای کنترل محیط زیست و پژوهشگران را به توسعه منابع با آلودگی کمتر و تجدیدپذیری که توان بالقوه‌ای برای جانشینی با سیستم انرژی کنونی دارند تقدیم می‌کند. کلیه انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی جهان به عهده می‌گیرند. انرژی‌های تجدیدپذیر اساساً با طبیعت سازگار بوده و آلودگی ندارند و چون تجدیدپذیرند پایانی برای آنها وجود ندارد.
خب خانم آقایان، صدای ما را از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید در استودیوی دوباره آسمان آبی رادیوی جوان. خیلی سپاسگزارم که همچنان وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار میدید. در خدمت جناب آقای مهندس وطنخواه هستیم، دبیر ستاد توسعه انرژی های تجدیدپذیر، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. داریم در مورد سند ملی انرژی های تجدیدپذیر صحبت میکنیم. در افق 404 دیده شده که 3% از انرژی های مصرفی در کشور تجدیدپذیر باشه. آقای مهندس، عرضم به حضورتون توی سند یه مطلب دیگه هم دیده شده، خواسته شده که یا پیشبینی شده یا هدف گذاری شده که ما در 1404 قطب منطقه باشیم در عرصه علم و فناوری های تجدیدپذیر. آیا ستاد توسعه انرژی تجدیدپذیر الان از حمایت‌هایی که میشه در کل کشور توسط ارگان‌های مختلف و بودجه‌هایی که اختصاص داده میشه به تجدیدپذیرها، آیا فکر می‌کنید این الان رضایت بخشه با توجه به اینکه کشورهای منطقه مثلا همه فکر می‌کنن میدونن اونایی که فعال هستن در این زمینه، مثلا شهر مصدر ابوظبی که خیلی داره هزینه می‌کنه برای اینکه شهر پاک بشه، شهر تجدیدپذیر بشه، از سرمایه‌گذاری بین‌المللی هم داره شدیداً استفاده میکنه، آیا این قسمت سند ما داریم تو مسیر حرکت میکنیم؟
بله، همونجوری که شما هم فرمودید، یکی از چشم‌اندازهای مندرج در سند کسب جایگاه اول کشور در عرصه علم و فناوری در انرژی‌های تجدیدپذیر هست.
بله،
البته این در اهداف کلان باز یک کمی باز شده که منظور از این چیست. یکی این هست که مقصود این هست که یک در بین 5 کشور اول دنیا در تولیدات علم و فناوری ما کشور ما قرار بگیره.
این فکر میکنم خیلی هدف گذاری سختیه.
دوم، قرار گرفتن در بین 5 کشور برتر آسیا در تولیدات صنعتی بومی رقابت پذیر هست. این هم ذیل همین به قول معروف دستیابی به جایگاه اول منطقه کاملا تصریح شده که این هم باز یک هدف بسیار مترقی و در این حال سختی است. اما آنچه که در حال حاضر در کشور ما وجود دارد این هست که در حال حاضر اگر اشتباه نکنم به لحاظ علمی رتبه ما در انرژی های تجدیدپذیر در دنیا در حال حاضر اگر اشتباه نکنم رتبه 14 باید باشه به طور عمومی.
درسته.
در بعضی از شاخه های تجدیدپذیر شاید پایین تر باشه ولی به طور عمومی برای بحث تجدیدپذیر خاطرم هست که در آماری که سازمان های مربوطه ارائه می دادن ما رتبه پایین تر از رتبه 10 رو داریم، یعنی بله. خیلی فاصله داریم الان با
وضعیت ایدئال،
با وضعیتی که در داخل سند تبیین شده. خب رشته هایی در کشور ما در امروزه در بخش تجدیدپذیر در برخی از دانشگاه های ما وجود داره، چه به لحاظ انرژی تجدیدپذیر، چه برخی حتی با رشته های جزئی تر و مشخص تری هم در کشور ما وجود داره، اما هدف گذاری که در داخل سند صورت گرفته به نظر میاد که باید شتاب بهتر و بیشتری به خودش بگیره و اجرایی تر بشه تا ما بتونیم این هدف رو بهش دست پیدا بکنیم.
درست.
امروز اعضای مختلفی در این ستاد فرابخشی در سند پیش بینی شده که بیان نقش آفرینی بکنن.
بله.
یکی از اونها وزارت علوم هست.
بله.
که متولی بخش‌های علمی تو بخش انرژی تجدیدپذیر کشور هست، همینطور وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های دیگه مثل وزارت نیرو،
بله،
مثل وزارت نفت، مثل خود معاونت علمی و فناوری برای بحث‌های علوم لبه دانش و فناوری و دستگاه‌های مختلف که حالا اهم از برنامه‌ریزی و اجرایی در داخل ستاد پیش‌بینی شدند که بتوانند دست به دست هم بدن و با یک همت و برنامه ملی همه جانبه انشاءالله ما به هدف‌های این سند دست پیدا کنیم که یکی از اونها بحث علمی است. البته بحث علمی به نظر من کاملا دستیافتنی است، یعنی این هدفی نیست که
شاید خیلی از موارد منان جلو باشیم.
بله.
دانشش وجود داشته.
همینطوره. خوشبختانه در داخل کشور هم در مراکز علمی و دانشگاهی ما هم حرکت‌های خوبی از سال‌های گذشته شروع شده در مقاطع مختلف تحصیلاتی تکمیلی، برنامه‌های خوبی آغاز شده، اما یک به قول معروف یک شتاب دیگه میخواد، یه همت مضاعفی میخواد که ما رو انشالله به این هدف برسونه. این هدف کاملا دستیافتنی است. در عرصه علم به نظر میرسه که این اتفاق میفته. ما هم انشالله اگر این سند محقق بشه با سازوکارهایی که پیش بینی شده و هم اکنون در حال بررسی و ایجاد مقدمات لازم برای این کار هستیم، انشالله فکر میکنم که بتوانیم این اهداف رو به خوبی محقق بکنیم.
انشالله. خب خبر خیلی خوبی بود که ستاد توسعه انرژی تجدیدپذیر با وزارت علوم در ارتباطه و انشالله که ارتباط هم تقویت میشه که رشته هایی هم که در واقع این صنعت در کشور نیاز داره ستاد بتونه کمک بکنه به وزارت علوم هم فکری بکنه تا اون رشته ها بسته به نیاز تأسیس بشه و ما این توسعه صنعت رو از طریق در واقع توانمندسازی محققان کشور بتونیم داشته باشیم. خیلی متشکرم جناب مهندس وطن‌خوا. از صنعت خیلی حرف مونده. من نمیدونم که این قول به ما و دوباره آسمان آبی و شنوندگانمون میدید که هفته آینده هم بتونیم افتخار داشته باشیم در خدمتتون باشیم، سوالات دیگه‌ای در مورد صنعت بپرسیم. اگه که جوابتون خب بسیار عالی.
بله من حتما در خدمت شما خواهم بود اگر این امکان رو برای من فراهم بکنید. در خدمت شما
افتخار. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از جناب مهندس وطن‌خواه و سپاسگزارم از همه شما خانم ها آقایان دوستداران شنوندگان دوباره آسمان آبی، عاشقان محیط زیست و اینکه آسمان ها رو دوباره آبی ببینید. من میثم طباطبایی به همراه صدا بردار برنامه اسخر جاری، علیرضا قاسمی نویسنده و علیرضا محمدنیان تهیه کننده و کارگردان از همه شما عزیزان خدافظی میکنم تا یک دوباره آسمان آبی دیگه. همه شما رو به خداوند خالق آسمان و زمین میسپارم. در پناه خداوند باشید.
دوباره آسمان آبی.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان همراه شما،
همراه شما.
رفتی و از خاطرت رفت که چه خاطراتی داشتی، واسه فرداهای با هم چه قرارا که نذاشتی. رفتی و رفت از خیالت که خیالت زندگیم بود، اگه اشتباهی کردم به خدا از سادگی بود. قصه چه حقیقت، یکی بود یکی نبود، این جدایی های مبهم کار دنیای حسوده. آخر حکایت عشق نرسید کلاغ خونه، شده این پایان واسه دنیا. یه بهونه دل که مونده و روندم، شده بازیچه یه هر دست، دیگه باورش نمیشه که هنوزم هست و زنده. تو نموندی مونده یاده که برامون یادگاری، دارم از نفس میافتم از دلم خبر نداری.